بسم الله الحمد وصلى محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در جواب از طائفه اولا و طائفه ثانیه از ما ذکرنا غفلت نفرمایید، کما ذکرنا نسبت به استزلال در نهار متجاوز از 20 روایت که فی هالسؤال والجواب از خصوصیات، ملاحظه کنید، هر برد باران و شقیقه غیر شقیقه سخن به میون آمده است، اما از استزلال در لیل نه در روایات ما اسمی برده شده است نه در روایات عام. خود این قرینه است که استزلال در شب حرام نبوده است و لا لوکان لبان. این حاصل بحث ما تقدم فعلیه ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله لا یبعد الجواز تمام است. طائفه سوم برای نظریه اولا بحث مستقلی دارد. این طائفه اولا 7 روایت دارد، 5 روایت در باب 6 از بقیه کفارات است، 2 روایت در باب 64 یعنی حدیث 13 اون باب و 14 اون باب جزء طائفه سوم برای نظریه اولاست. حدیث 1 از باب 6، حدیث 3 از باب 6، حدیث 5 از باب 6، حدیث 4 از باب 6، حدیث 6 از باب 6، حدیث 7. این روایات به ملاحظه هشت بود یا هفت فر باید ملاحظه بشود. شما در باب تذلیل نسبت به هفت مطلب باید این روایات رو دور کنید، مرتم بعد و اخرى. بود اول این است که از این روایات استفاده حرمت استزلال از این روایات نسبت به متر بشود. اصل و حرمت حالا با اون جهات دیگه کار نداشته باشه. بود دوم این روایات ملاحظه بشود که چگونه این روایات دلالت دارد که استزلال به معنای تستر من کل شیئن هست، که این خودش دو مطلب ها، یک استفاده کنید به معنای تستر، دو استفاده بکنید من کل شیئن هست. این باز خودش هر کدوم یک ملاحظه می خواهد، توجه خاصی می خواهد، لذا بود دوم را این بگیرید. اصل دلالت این روایات بر این که استزلال به معنای تستر است. بود سوم این جهت است که تستر طور من کل شیئن از این روایات استفاده بشود. بود چهار این است که از این روایات استفاده بشود که استزلال اندلحاجه جایز است. این خودش هم مطلب ربطی به سبق نداره. بود پنج از این جهت ملاحظه بشود که استزلال در مورد جواز کفاره دارد یا ندارد. این خودش هم مطلبی است، ربطی به جواز استزلال در متر ندارد. استزلال کما اینکه اختیاراً کفاره دارد، استراراً که جایز است کفاره دارد یا ندارد. بود چندم موند؟ شش. بود ششم از این جهت این روایات باید دور بشود که کفاره استزلال چیست؟ شات هست یا مود است؟ مود کفار استدلال است یا شات است یا تأخیره؟ فعلیه. بود چهار و پنج و شش در مسئله 39 و 40 از تحریر اونجا ملاحظه می شود. فقط توجه داشته باشید که احتیاج شما به این روایات به ملاحظه شش جهت است. بود هفت این است که از این روایات استفاده حرمت استزلال از برد می شود یا نمی شود. فعلیه این هفت روایت از این جهات باید ملاحظه بشود. از جهت اولا که دلالت این روایات بر حرمت استزلال از متر ظاهراً تردیدی نباید بشود، ولو بعضی از فقها احتیاط کردند یا احتیاط وجوبی کردند، اما ظاهراً این روایات دلالت بر حرمت استزلال از متر فی الجمله دارد. ملاحظه کنید حدیث پنج صحیحه ابراهیم ابن عبد المحمود، المحرم یزلل علا محمله و یفتی ازا کانت شمس و المتری از الران به. قال نه، این جمله شرطی اگه در کلام امام بود که جای تردید نبود، ولیکن جمله شرطیه در کلام امام علیه السلام نیست، در کلام ابراهیم است. لذا به ملاحظه جمله شرطیه نمیتوانید اثبات و حرمت برای متر اند عدم ضرورت بکنید. شما مدعا این است که استزلال از متر مطلقا حرام است، ضرر داشته باشد یا نداشته باشد. اگر این مدعا است، اگر جمله شرطیه در کلام امام علیه السلام بود، واضح بود می فرمودی مطابق مفهوم شرط، معناش این است که استزلال از متر حرام است. اگر ضرری باشد حرام نیست، اگر ضرری نباشد حرام است. این را خوب می شود استفاده کنیم، یعنی احتیاج به بیانم نداشت، ولیکن در هیچ روایتی این جمله در کلام امام علیه السلام نیامده. لذا در استفاده حرمت استزلال از متر توجه بیشتری می‌خواهد و اون توجه به این است که سوال دقت بشود، کل این سوال ها دقت بشود، همه این سوال ها مبنی بر این است که اند ضروره جایز است یا جایز نیست. معنای این که می‌فرماد اند ضرور جایز است و جایز نیست چیه؟ سوال از جواز اند ضرور یونبع چی که در ذهن راوی مسلم بوده که حرام است، در حرمت راوی تأمل ندارد، تأمل راوی از حرمت اندل استرار است. فعلیه خود این سؤال یک شف که مسئله اضطرار به استزلال از متر، این مسلم بوده که لذا راوی رفته به سراغ این که اندل استرار چه باید کرد. امام علیه السلام تقریر کرد اون چه در ذهن این آقاست. چرا؟ برون که اگه حرام نبود امام علیه السلام می فرمون ثبت الارض و من گوش، کی گفت حرامی که شما از ضرورتش سوال میکنی؟ در ذهن راوی حرمت استزلال از متر این مسلم بوده. کل این سوالا رو همین ترتیبی که عرض کردم توجه کنید، تقریر امام علیه السلام هم به دنبالش اضافه کنید. یطمئن الانسان به این که استزلال از متر برای محرم در حال احرام حرام است. این یک جهت استفاده از این روایات است. جهت دوم استفاده خود کلمه نعم است در این روایات. امام علیه السلام می فرماید استزلال از متر اندل حاجه جایز است. خود این کلام یشعر بل یدل بر این که اند عدم اضطرار حرام است. فعلیه لا ینبغی تأمل در دلالت این روایات بر حرمت استزلال از متر فل جمله. اون بحث استرار سیعتی در جهت خامسه سادسه اونجا خواهد آمد. میزان در استرار چیست؟ اینم جهت هفتم قرار بدید. در این روایات باید مشخص بشه که ضابط استرار چیه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 28 صفحه 498 تا اینجا اثبات میکنه که استزلال به معنای تستر من کل شیئن هست. از اینجا به بعد میخواد شاهدی برای مدعای خودش بیان بکند و اون شاهد این است. میفرمایند بل صرح فی الروایات بالمنع عن التزلیل عن البرد والمطر. این فرمایش ایشون به این که استزلال از مطر حرام است، بله کما ذکرنا، کل این روایات به دو تقریب دلالت بر حرمت دارد. اصل حرمت استزلال از مطر کما افاده هست. این جای تردید نیست. تردیدی که هست در این کلمه هست، ان البرد، آیا استزلال از سرما حرام است یا حرام نیست؟ ایشون میفرمان حرام است. اگر استدلال به این روایات نمی کرد ما بحث نداشتیم. علل قاعده ایشون میفرمان حرام است. چرا حرام است؟ برای اینکه ایشون استزلال را به معنای استتار من کل شیء این گرفته، البرد شیء و الحر شیء و شمس شیء، همه اینا شیء. اگر استدلال به این روایات نمی کرد، فرمایش ایشون طبق مبنای خودش تمام است، احتیاج به این روایات نداشت. چرا احتیاج به این روایات نداشت؟ برای اینکه ایشون استدلال را می‌فرماید تستر من کل شیء این است. تستر من کل شیء این از هر من مصادیقش تستر از هر رو برد است. روشن شد چی می‌خوام عرض کنم؟ فقط بحث ما با ایشون این است که کجای این روایات دلالت دارد بر این که استزلال از برد حرام است. ما با مبنا کار نداریم، مبنا تقدم الکلام. فقط با سؤال ما از ایشون این است که استزلال از برد که می فرماید این روایات می گوید حرام است، کدام روایت است؟ در متن و تعلیق هر دو باب 64 و 6 از بقیه کفارات حواله شده. در پاورقی حدیث 13 و 14 از باب 66 حواله داده شده. فعلیه این را میخوام عرض کنم، استفاده و حرمت از استزلال از برد در روایات باب 6 که قطعا نیست. شما هم ملاحظه کنید 5 روایت هست اونجا، ببینید این که ایشون فرموده از اون روایات استفاده می شود یا نمی شود. مهم استفاده حرمت استزلال از پنج برد از حدیث 13 و 14 است. این دو حدیث باید روش تأمل بشود که چگونه دلالت دارد بر اینکه استزلال از برد حرام است. باز نگوید استدلال من کل شیء حرام است، اون تقدم الکلام. نص خاص می‌فرمایند داریم که استفاده از استزلال از برد حرام است، بل سر رفر و تصریح هم می‌فرمان شده. حالا این دو روایتی را ملاحظه کنید. باب 64 حدیث 13 روایت معتبرتون است. اگر مناقشه باشد از ناحیه عثمان ابن عیسی به عیسی کلابیس یا عامری یا تمیمی که جای مناقشه نیست، ولی آدم بدی بوده، مورد غضب حضرت رضا علیه السلام بوده، علی کل حال شیخ در عده میگوید به این که روایاتش مقبولتونه. حساب بر چیزش مرحوم شیخ، جهات دیگری هم هست. مناقشه سندی خیال نمی کنم درست باشد در این روایت. عامری باشد، تمیمی باشد، کلابی باشد، الان کلال ولو مورد غضب حضرت رضا علیه السلام بوده، ولی از بیان مرحوم شیخ استفاده میشه که آدم دروغ نمیگفته. مال مردم خور بوده، خمر فرض کن میخوره اما دروغ نمیگه. این حالا بعضی افراد این صفت رو دارن، دروغ نمیگن ولی زنا میکن. اینها ملازمه ندارد، بدی من جهت ملازمه ندارد. اینکه برگشته باشه رم، این هم حرف نادرستیه. این شاید تا آخر همون به خواستش باقی بود. لذا سند چشم بپوشید، بفرمین از روایت و معتبرتون. متن حدیث را ملاحظه کنید. قلت لابی الحسن الاول موسی بن جعفر علیه السلام ان علی ابن شهاب یشکو رأسه والبرد شدید. در این حدیث سخن از برد آمده است. و یرید ان یحرم، فقال علیه السلام ان کان کما زعم فلیذلل. نگه اگر اینجوری که تو میگی بود خب تذلیل بکند دیگه. و اما انت فازهل من احرمت. این جمله و اما انت اگر نمی بود جای توهم استزلال از مرد بود، می گفتیم بر تمام موضوع درد سر بوده جز دخالت ندارد. دو مسئله است، یکی اینکه مریض این آقا درد سر دارد، دیگری اینه که اینی که مریضه در هوای سرد میخواهد احرام بپوشد. حالا درست یا نادرست، بفرمایید مریض شما کار نداره، بفرمایید تمام موضوع یا جزء موضوع بر دست تا بتوانید نتیجه بگیرید که استزلال از برد حرام است. اما این جمله وقتی قابل قبول بود که و اما انت نباشد. و اما انت، تو که مریض نیستی، در همین هوای سرد فأذهل من احرم. تو که مریض نیستی، درد سر نداری، تزلیل حرام است. کجا این روایت دلالت دارد بر جواز استزلال من البر و ما انت رو ندیدید؟ بل سر ره فر روایات بالمنع عن البر برد و علمت کلوم. کجاش دلالت داره؟ اصلا کجا ظهور داره تا دلالت داشته باشد، تا صراحت داشته باشد؟ دقت کنی در متن حدیث، حدیث تارتم بدون کلمه و اما انت معنا میشه. بعد خوب بگو حالا درد سر، سردرد، ذم الحجر فی جنب الانسان، تمام موضوع بگو برده. این هم درست نیست، حداقل باید دردسر جزء موضوع باشد. حالا بفرمایید این خوب، اما و اما انت رو چیکار میکنه؟ هر دو در یک مسیر دارن حرکت میکنن، هر دو در برد شدید است. میفرمایید تو حق نداری این کار رو بکنی. تو حق نداری، معناش این است که اون آقا چون که مریض بوده حق دارد بکند. نه هوا سرد، لا هوا سرده، برای هر دو سرد است. فعلیه اگر نظر شریفی ایشون کما این که در پاورقی این آدرس داده بی این باشد، این که خیلی واضح و ضعف است و بعید است از فراست ایشون که اینجور برداشتی کرده باشد، یعنی مبنای حرمت استزلال از برد اون قاعده کلی نباشد، این روایت باشد، این روایت کجا دلالت دارد؟ کما ترا حدیث دو و چارده هم تقریبا به وجه من الوجوه این مدعا را ثابت نمی کند. ملاحظه کنید حدیث چهارده را. وعن الحسین ابن محمد، وضع سند بسیار نامناسب است. حسین ابن محمد مردد بین سه نفر است. حالا اغماز میکنیم بگیم ثقتون. عن الحسن ابن علی مردد بین شش نفر است. این هم اغماز میکنیم، میگوییم مراد حسن ابن علی ابن فضال بوده. مهم در این سند معلی ابن محمد است که متاسفانه در سند 700 خورده از احادیث ما هم این قرار دارد. معلی ابن محمد مشترک بین چند نفر است؟ میگویند مراد از معلی ابن محمد مسئله معلی ابن محمد بصراوی است. این معلی ابن محمد بصراوی قابل مناقشه هست. فقط حرفی که مرحوم آقای خوی دارد این است که این در تفسیر علی ابن ابراهیم و کامل زیاره واقع شده. در قبال این حرف ملاحظه کنید جماعتی از رجالیین به این آقا تن زدن، میگن احادیثی که این آقا میگه از ضعفا نقل میکنه، بعضیاش قابل قبول نیست، بعضیاش قابل قبوله. غرض از نظر سند این حدیث معلی ابن محمد مشکله دارد، از این هم رفعیت میکنیم. مرحوم آقای خوبی میفرماد کفایت میکنه وقوع در تفسیر و وقوع در کامل خواه، ما میگیم قبول این سند، از همه این حرفا چشم میپوشیم. دلالت این حدیث ها ملاحظه کنید، ببینید کجای این حدیث دلالت بر حرمت استزلال از برد دارد. متن حدیث رو ملاحظه کنید. ان زراره قال تسألت و مزمره لا یهم، برای این که مزمرات زراره مثل مسنداتش هست، این هم لا یوزره. سألت ان المحرم ایتقطع، قال اما من الحر والبرد فلا. کجای این حدیث استدلال دارد؟ زل دارد. تقدم الکلام که شما دو بحث دارید، یکی از محرمات احرام تقطیت الرأس است، دیگر از محرمات احرام استدلال است. شما که الان در تقطیع بحث ندارید که، تقطیع تقدم الکلام. این حدیث علا فرض اغماز از جمیع ما ذکرنا سؤال استقطیه هست. تقطیه من الحر والبرد جایز باشد یا نباشد چه ربطی به ما دارد؟ ما بحث استدلال رو میخوانیم. ما استزلال من البد را احتیاج داریم. این حدیث شریف تقطیه من البد را و هر را میگوید فعلیه به وجه من الوجود. این حدیث هم با قطع نظر از ما ذکرنا در سند ارتباطی به بحث استدلال ندارد. این که بعضی ها توهم کردن که این حدیث حرارم دارد، در حرارت کسی تقطیه نمی کند، در حرارت هوا گرم باشد مردم کلاهشون رو بر می دارن کنارشون می گذارن. این حدیث گفته بشود نه 100% مربوط به بحث استدلال است. چرا؟ برای این که در مورد حرارت تقطیه نیست، مراد از تقطیه استدلال است. مراد از تقطیه اگر استدلال شد، استدلال در مورد گرماست. فعلیه این حدیث به این بیان مربوط به استدلال باشه، این هم فی غایت الاشکال است، بلکه اکل از قفاست. روایت تقطیر را میگوید، مسئله هر تمامم نیست، بردم تمامم بر هر اختزای برداشتن کلا دارد، اما برد اختزای کلا گذاشتن روی سر دارد. چرا اون را میگیرید این را نمیگیرید؟ هر دو که در روایت است. فعلیه این جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که می فرمایند بل صرح فی الروایات بالمنع عن الاستزلال من البرد والحر فی قایت الاشکال است. با اصل فتوا کار نداشته باشید، که ما ذکرنا فتوا رو مبنای اول درست است، نص خاص نمیخواد. آقای خویی، مرحوم آقای خویی مطلق استتار من کلشه میگیرد، استتار من کلشه اینا رو شامل میشود، اصل فتوا رو کار نداشته باشید. کلام در مبنای این کلام است. اگر مبنا تستر من کل شیء باشد، خب بله دو طایفه از روایات تقدم الکلام. اگر مبنا نص خاص است، باید نص خاص را ارائه بدید. نفهمیدم، یه جوری نفرمایید که عرض کنم معلوم نشد. و صلی الله علی محمد و